اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، اعلام کرده که قرار است دور بعدی گفتگوهایش با نمایندگان طالبان و تاریخ 29 ماه جون آغاز شود. آقای خلیلزاد ظرف هفته‌های اخیر سرگرم دیدار از افغانستان و کشورهای منطقه و نیز برخی از کشورهای اروپایی بوده است. او در صفحه توییتر خود نوشته که آنچه از سفر اخیرش به افغانستان و قطر دریافته است این است که تمام جناح‌ها خواهان پیشرفت سریع در گفتگوهای صلح با طالبانند. همزمان با این، پاکستان میزبان شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان برای بحث در مورد مصالحه در این کشور است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید اعلام کرد که احتمال اقدام نظامی علیه ایران همچنان وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ با تاکید بر اینکه آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد گفت اگر ایران فکر میکند که با گذشت 4 یا 5 سال به سلاح اتمی میرسد باید بداند که هیچگاه چنین نخواهد شد. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که در مقابل عدم تمایل ایران به مذاکره تعزیرات شدیدتر و سختگیرانه‌تر را علیه آن کشور وضع خواهد کرد. حکومت ایران هشدار داده است که هر گونه تهدید یا تهاجم از جانب واشنگتن با پاسخ قاطع تهران مواجه خواهد شد. خبرگزاری نیمه دولتی تنسیم به قول از عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش داده که بدون در نظر داشت اینکه ایالات متحده چی تصمیمی میگیرد، ایران اجازه نخواهد داد که سرحداتش نقض شود. همزمان با نزدیک شدن کنفرانس بین المللی شرقی میانه در بحرین، جرد کوشنر، مشاور ارشد قصر سفید، میگوید دولت آمریکا امیدوار است کشورهای سرعتمند عرب اوضاع خلیج فارس و دیگر کشورها در اروپا و آسیا در طرح واشنگتن برای سال بین اسرائیل و فلسطینی ها مشارکت داشته باشند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، قبلا وعده ارائه یک بسته پیشنهادی برای صلح شرق میانه را داده و آقای کوشنر که داماد رئیس جمهور ترامپ نیز هست، قرار است در جریان کنفرانس دو روزه در پایتخت بحرین آن را رسما معرفی کند. کنفرانس منامه روز سه شنبه آغاز می شود. طرح اداره ترامپ که صلح برای رفاه نام دارد شامل 179 پروژه زیربنایی و تجارتی و ارزش حدود 50 میلیارد دلار است که با سرمایه گذاری کشورهای مختلف منطقه و جهان می تواند به تقویت اقتصاد فلسطینی ها و همچنین کشورهای عرب همسایه آنها منجر شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز شنبه از به تعویق افتادن اخراج شمار زیادی از مهاجرین غیر قانونی در امریکا خبر داده گفت که در این مورد می‌خواهد با دموکرات ها به یک سازش برسد. آقای ترامپ که تعهد کرده بود هفته آینده اخراج میلیون ها بیگانه غیر قانونی را از امریکا آغاز کند، از طریق توییتر گفت که به تقاضای دموکرات ها این روند را برای 2 هفته به تعویق می اندازد. ترامپ این تصمیم را همزمان با راه اندازی کمپین انتخاباتیش برای سال 2020 اعلام کرد. و تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در رقابت قهرمانی جام آسیا در برابر ژاپن با نتیجه 1-3 شکست خورد و نایب قهرمان این رقابت ها شد. در نیمه نخست این رقابت مهاجمین ژاپنی قادر شدند دوبار دروازه تیم فوتسال افغانستان را باز کنند و نیمه نخست را با نتیجه 0-2 به نفع خودشان پایان دهند. سومین گل ژاپن در دقایق آخر بازی زمان به ثمر رسید که دروازه‌بان تیم افغانستان نیز برای کمک به همبازی‌هایش گل را رها کرده و به خط حمله پیوسته بود. قبل از آن افغانستان 1 گل به ژاپن زده و در تلاش به ثمر رساندن گل تساوی بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 108.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش میکنین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ورکشاپ یک روزه صدای آمریکا در مورد محو کشت خاشخاش در جلال آباد برای ذهنیت سوزی و آگاهی عامه زارعین خیلی مفید خوانده شده است. زارعین میگویند که برای بار نخست در این ورکشاپ با مقامات مربوطه مستقیما گفتگو نمودند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میدهد.
تلویزیون آشنای صدای آمریکا روز شنبه یک ورکشاپ یک روزه آگاهی عامه در مورد کشت و اضرار مواد مخدر برای زارعین در جلال آباد برگزار کرد. در این ورکشاپ که به شمول والی ننگرهار، رؤسای زراعت، انکشاف دیهات و مبارزه با مواد مخدر نیز اشتراک ورزیده بودند، در مورد وضعیت کشت و محو مزارع کوکنار و کاروبار مواد مخدر در این ولایت صحبت نمودند. زارعینی که از ولسوالی‌های مختلف آسیب‌پذیر ننگرهار در این ورکشاپ اشتراک ورزیده بودند، میگویند برای بار نخست مشکلاتشان را به شکل مستقیم با مقام‌های زیرساختی این ولایت مطرح نمودند. محمد رحیم یکی از زارعین ولسوالی سرخرود در مورد میگوید:
خوش هستیم به این که اینی مردم که در بین ما والی سب یک پول کلان بود یا موافق شدن که ما را به نزدیک در یک وطاق والی سب شیش شان و مشکلات ما که والی سب از نزدیک حل شد.
حاجی محمد صادق رئیس شورای انکشافی ولسوالی اچی، جایی که از 10 سال به این طرف خاشخاش کشت میگردد و ده‌ها فابریکای تولید مواد مخدر در آن فعالیت داشت، ضمن استقبال از ورکشاپ صدای آمریکا میگوید که دولت با آنها در بدل عدم کشت کوکنار کمک های فراوانی کند.
ورکشاپی که برای محو مواد مخدر گرفته شده بسیار مهم است. برای دهاکین وعده‌ای که داده میشه از اونها پرسش به عمل میآید و رئیسای سکتری که در شرکت میکنه و عدای خدا عملی میسازه.
محمد ادریس صافی رئیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت ننگرهار میگوید که امسال کشت کوکنار به گونه فراوان در این ولایت صورت نگرفته و روی سروی های مقدماتیشان در حدود 50% امسال کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است.
به خاطر که ما بعض برنامه ها را تطبیق کردیم، اونجا مجلس ها گرفتیم که تیموی سپیده، دیقانه و بزرگای قوم و از او تعهد گرفتیم و امسال خوشبینی است که در حدود 50 یا 60% کشت کوکنار کاهش یافت. ای خو حال ما برسان گفته نمیتونیم که به خاطر که می سروی نهایی ما تانوز نشر نشده و سال گذشته که بود در حدود 17172 هکتار د 16 ولسوالی کشتر.
شاه محمود میاخیر والی ننگرهار که در ورکشاپ ویژه و یک روزه صدای آمریکا در جلال آباد به دیهاکین ولسوالی های مختلف این ولایت صحبت میکرد، بر انجام کمک های بدین معیشت تاکید کرده گفت که با کمک مردم محل قصد دارند تا کشت خاشخاش را در این ولایت به صفر کاهش دهند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عبور از سنگ مجموعه از اشعار چندین شاعر ولایت غزنی است که رونمایی شد. این مجموعه شعر که با ابتکار یک سازمان فرهنگی گرده آوری شده، تلفیق از اندیشه ها، رویش ها و نگاه های مختلف نوی می باشد که در قالب های مختلف شعری سروده شده و بیشتر مورد توجه فرهنگیان قرار گرفته است. گزارشی از محمد آصف حسینی در مورد مشنوید.
حیف از با من سر کنی هر چند یا دختری بیباک و بدنامم پیش خودم.
اینجا اثر مشترک 12 شاعر جوان ولایت غزنی رونمایی می شود. کتابی که توسط سازمان فرهنگی خانه خیام اشعار آن گردآوری و چاپ شده است. حکمت نظری استاد پهنتون و مسئول خانه خیام به صدای آمریکا گفت مشکلات اقتصادی سبب شده شاعران غزنی به تنهایی آثارشان را چاپ نتوانند و به همین لحاظ آنان به شناسایی اشعار برجسته و چاپ اثر مشترک پرداختند.
12 شاعر شعرش موجود است اینجا و از هر شاعر حدوداً 3 تا 4 تا یا 5 تا 10 تا غزل یا دو بیتی یا رباعی یا هم مثنوی داره که چاپ شده در اینجا. و این که ما ای را چرا در 12 نفر یک مجموعه آوردیم، دلیلش این است که ما اونمو با دیگر را نداشتیم که 12 تا مجموعه شعر چاپ کنیم و به سختی ما ماده کردیم همی بودجه را برای یک مجموعه.
آقای نظری گفت در شهری که جنگ و خشونت قصه هر محفل آن است، برای شعر و هنر زمینه مناسب رشد دیده نمی شود، آنچه که به باور شاعران غزنی سبب گسسته ادبی در این حوزه شده است. اما این جوانان امید را از دست ندادند و انتظار دارند با کارهای فرهنگی و زبان شعر بتوانند عاطفه ها را زنده ساخته و به جای خون و وحشت زندگی را جاری بسازند.
و صدای صمیمیت، صدای محبت، صدای میانه روی را برای مردم برسانه و هم خود شعر چون یک پدیده لطیف است، یک پدیده عاطفی است، میتونه که دل آدم ها را آب کند، دل آدم ها را نرم کند، در حالی که همو آدمایی که حتی افراطی هم هست اگر با این پدیده عاطفی روبرو شوه، من مطمئن هستم که به دل او اثر میکنه.
جاوید احساس شاعر و استاد پوهنتون غزنی در این محفل گفت شعر معاصر در این ولایت تا حد به سوی جایگاه اصلیش در حرکت میباشد، ولی باز هم فضای توأم با جنگ و خشونت غزنی در تقابل با شعر و هنر قرار دارد.
غزل اینا برای بار اول با دانشگاه غزنی در شهر غزنی معرفی میشه. یک کس جرأت میکنه که غزل اینا رو بخونه، یک کس زمان جرأت میکنه که در غزنی غزلی به نام معشوقش بخونه، لیلا بگویه، مریم بگویه، سارا بگویه، که زبان جدید و غزل اینا در این شهر را باز میکنه و این تابو شکسته میشه.
از سوی هم اشتراک کننده های برنامه از حکومت محلی به ویژه اداره فرهنگ غزنی می خواهند که در زمینه حمایت از نویسنده ها و شاعران این ولایت برنامه های را روی دست بگیرند. این جوانان نیز به این نظرند که شعر و موسیقی می تواند جامعه را بیشتر به سوی آرامش هدایت کند و ارزش های پنهان زندگی را برجسته بسازد. و جهه و زکیت دو باشنده غزنی میگویند
در جامعه‌ای که ما قرار داریم از لحاظ روحی مردم ما بسیار عقب مانده است و برگزار کردن یک قسم برنامه ها باعث میشه که همه اشخاصی که در امون جامعه قرار دارن یک روحی تازه بیابند، به خاطر اینکه جامعهشان پیشرفت کنه و جامعهشان رو به پیشرفت باشه.
وحشت از غزنی برخواسته و فعلا کمی وضعیت امنیتی هم خوب شده. ما شاعران خوب را داریم که فعالیت های میکنن، مثلا امروز ما شاید یک برنامه فرهنگی و رونمایی از کتابی هستیم که شاعران جوان و فرهیخته ما تانستن که تعدادی از شعرهایشون را جمع آوری کنن و امروز ما شاهدی از برنامه خوب.
پیش از این هم شاعران غزنی گفته بودند که مشکلات اقتصادی مانع چاپ آثار فکریشان شده است و دولت هم در این زمینه برنامه های حمایتی ندارد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین و تشکر از اینکه با ما هستین. بخش مبارزه با خشونت های فامیلی وزارت امور داخلی افغانستان در 3 ماه سال جاری خورشیدی بیش از 370 قضیه خشونت را علیه زنان ثبت کرده است. فرار از منزل، لت و کوب شدید، محکمه صحرایی و تجاوز جنسی از حادترین و اکثریت قضایا را تشکیل می دهد. گزارش را در مورد سمسام سیرت به توجه شما می رساند.
معاونیت ریاست جندر در بخش خشونت‌های فامیلی در کل سال 1397 خورشیدی 1240 قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رسانیده بودند، اما این رقم در سال جاری خورشیدی متفاوت است. حسنیه یوسفی، معاون ریاست جنایی در بخش خشونت‌های فامیلی، به صدای آمریکا گفت که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون 372 قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رسانیده‌اند. به گفته خانم یوسفی، بیشتر قضایا مربوط به غور، بلخ، تخار، بدخشان، هرات و کابل است.
دمای عمل 107 قضیه داشتیم، دمای ثور 125 قضیه داشتیم، دمای جوزا تا حال 140 قضیه را ما ثبت کردیم که 40 قضیه علی فصل است.
خانم یوسفی، بی‌سوادی، اعتیاد به مواد مخدر، فقر و سنتی بودن اجتماع را از دلایل عمده خشونت علیه زنان خواند. در تمام حوزه‌های کابل و در ولایات افغانستان آمریت‌های حل مشکلات خانوادگی وجود دارد که مسئولان اکثریت آن زنان پلیسند. خانم یوسفی گفت که زنان پلیس در این اداره تلاش می‌کنند به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی شود. ربابه در یکی از حوزه‌های شهر کابل آمر حل مشکلات خانوادگی است. او به صدای آمریکا گفت:
یک متضرر وقتی که یک خانم متضرر میشه به خانه خود، باز میان دیگه، چه شب باشه چه روز باشن میان دستاها باز مراجعه میکنن، ورقی عرض که دارن اگه ندارن باز روان میکنیم یا ورقی عرض کنن.
در همین حال مأموریت حمایت قاطع در افغانستان به حمایت از زنان پلیس جهت تأمین حقوق زنان و رسیدگی بهتر به قضایای خشونت علیه زنان تأکید میکند. نیکولاسکی، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو، گفت که بخشی از کمک های این سازمان برای نیروهای امنیتی افغانستان در حمایت از زنان پلیس به مصرف میرسد. بخش از مأموریت این است که به پلیس، به خصوص روی پلیس زن، تمرکز شود. نه تنها مساعدت‌های تکنیکی و ارائه مشوره است، بلکه حمایت‌های روانی نیز از پلیس زن صورت می‌گیرد تا آنها بتوانند موقعیت خود را بهتر دریابند و وظایف خود را بهتر انجام دهند. تلاش می شود تا آمریت های حل مشکلات خانوادگی از سوی زنان کنترل شود، اما به دلیل سنتی بودن جامعه و چالش های امنیتی در ولایات، بخش از این آمریت ها از سوی مردان کنترل می شوند و زنان معاونینند. البته این در حال است که کمیسیون حقوق بشر بارها از برخورد نادرست پلیس، به ویژه پلیس مرد، در برخی موارد با قربانیان خشونت علیه زنان شکایت کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
این هفته سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده قانون جدید مقرراتی را اعلام کرد که قانون بلند پروازانه اوباما را برای مقابله با گسترش گرمایش کره زمین به عقب می‌زند. اداره ترامپ می‌گوید این مقررات باعث خواهد شد هوا پاکتر شده و هزینه آن هم کمتر شود. اما منتقدین میگویند ایالات متحده باید میزان انتشار گازات را کمتر کند نه بیشتر، و برخی از ایالات های آمریکا این کار را به شکل انفرادی انجام میدهند. شرح گزارش کوین انچوز، خبرنگار صدای آمریکا، را از سحر عظیمی مشنوید.
مظاهرات ماننده این در بریتانیا منعکس کننده این است که اکثریت روبروشتی از افراد تغییرات اقلیمی را تهدید فوری و واقعی کنونی میدانند. اما در هفته جاری در واشنگتن، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مقررات جدیدی را امضا کرد که مقررات زمان اوباما را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایالات متحده را تغییر داده است. مقررات جدید انرژی پاک و مقرون و بصرفه یا ایس نامیده می شود. اندرو ویلر، مدیر سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده است و می گوید:
When ACE is fully implemented, we expect to see the US power sector
هنگامی که ACE به طور کامل اجرا شود، ما انتظار داریم که بخش انرژی ایالات متحده میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را تا 35% پایین تر از سال 2005 کاهش دهد. همچنان انتظار می رود که ACE اکساید گوگرد، اکساید نیتروژن و انتشار مواد ذرات جامد را کاهش دهد.
سازمان بین المللی انرژی میگوید ایالات متحده باید سطح انتشار گازاتش را به میزان 74% کاهش دهد، چرا که اگر میانگین دمای زمین 2 درجه سانتیگراد افزایش یابد، توان جلوگیری از اثرات بالقوه فاجعه‌بار تغییرات آب و هوا را نخواهد داشت. جاش ساویسالک از مرکز راهکرد برای اقلیم و انرژی میگوید
ما شاهد تکرار بیشتر و شدیدتر طوفان‌ها، سیلاب‌ها، آتش‌سوزی‌ها هستیم. فصل آتش‌سوزی عملاً طولانی‌تر شده است. این آتش‌سوزی‌ها قبلاً خیلی کوتاه‌تر بود.
طبق آمار اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده، این آب و هوای شدید و ناپایدار در 10 سال گذشته بیش از $350 میلیارد برای ایالات متحده هزینه کرده است. جاش ساویسالک، متخصص آب و هوا، اضافه می کند که مشکل رو به وخامت است و بهتر شدنی نیست.
من فکر نمی کنم دولت ایالات متحده آماده رویارویی و رسیدگی به حوادث طبیعی در حال حاضر باشد. بنابراین مطمئناً ایالات متحده آماده فاجعاتی که در آینده با آن روبرو خواهد شد نیست. زیرا ما با این معضل سطحی برخورد می کنیم و از آن پیشگیری نمی کنیم.
ایالات‌های آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک قوانین محیط زیستی قوی‌تری را به تصویب می‌رسانند. در ماه سپتامبر، جری براون، والی کالیفرنیا، یک دستورالعمل اجرایی را امضا کرد که کالیفرنیا را تا سال 2045 به نابود کردن کربن متعهد می‌کند، اما نیویورک چالش‌های آب و هوایی منحصر به خودش را دارد.
در نیویورک حدود 70% از گازهای گلخانه‌ای آن از ساختمان‌ها تولید می‌شود و این مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای خیلی بیشتر از شهرهای دیگر و در کل نسبت به میانگین ایالات متحده است. در شهرهای دیگر گاز ساختمان‌ها و گازهای وسایل حمل و نقل به طور مساوی تقسیم شده است.
در مقابل اداره ترامپ از موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس خارج شد و تغییر اقلیم را فریبکاری خواند، اما اکثر پژوهشگران محیط زیست میگویند تغییر آب و هوا یک واقعیت علمی است. با اختلاف نظر در قصر سفید، ایالت‌ها و شرکت‌های بزرگ دست به اقدامات انفرادی برای مبارزه با تغییرات اقلیم زدند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوین. در ادامه گزارش‌ها، مردم در استانبول امروز یکشنبه برای انتخاب شاروال این شهر دوباره به پای صندوق‌های رای می روند. این انتخابات بعد از آن صورت می گیرد که مقامات ترکی پیروزی یک چهره مخالف را برای این سمت فسخ کردند که یک عضو حزب حاکم را که از 15 سال به این سو در آن سمت کار کرده بود شکست داد. دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. اکرام امام اوغلو، چهره مخالف حزب حاکم در ترکیه و عضو حزب CHP، دوباره به مبارزات انتخاباتی خود پرداخته است. پیروزی امام اوغلو توسط مقامات انتخاباتی به علت عدم صلاحیت برخی از مقامات رایدهی لغو شده بود، اما این اقدام مقامات با واکنش‌های شمار مردم در جاده‌ها روبرو شد که آن را بی‌عدالتی می‌خوانند. یک مرد ترکی در مورد میگوید
امام اوغلو برای من یک برنده است. این یک قضیه سرقت است، اما ما دوباره به او رأی می‌دهیم تا برای دیگران نشان دهیم.
در حالی که یک از 3 جوان در شهر استانبول به دلیل رکود اقتصادی در آن کشور بیکار است، برای حامیان امام اوغلو موضوع اقتصادی در اولویت است.
He promises jobs. We are unemployed. We are university graduates but have no jobs. We don't get posts. He promises us jobs.
ایجاد اشتغال را به ما وعده کرده است. ما بیکار هستیم. ما فارغ پنتون هستیم، اما برای ما شغلی وجود ندارد. ما استخدام نمی شویم. اما اوغلو به ما شغل وعده کرده است. ما اینترنت رایگان نیاز نداریم. ما وظیفه می خواهیم. مردم گرسنه هستند و نمی توانند که به خانه های خود نان ببرند. همه چیزها با آمدن امام اوغلو خوب می شود.
از سوی دیگر، بنیالی یلدرم، کاندید حزب آقای اردوغان، بر موضوع اقتصاد نه بلکه بر انتخابات ماه مارچ تمرکز کرده است که به گفته وی از او دزدیده شده است. شعار وی دفاع از دموکراسی در کشور است. یک حامی آقای یلدرم میگوید
عدالت تامین می شود. چیزی را که ما آن را میگوییم، عدالت تامین می شود. رأی ما در انتخابات گذشته حساب نشده بود. رأی کجا شد؟
در حالی که شهر استانبول سومین شهر ترکیه از لحاظ اقتصادی بوده و بودجه آن به 8 میلیارد دلار میرسد، انتخابات امروز شنبه با این گفته ترک ها که کسی که استانبول را کنترل کند ترکیه را کنترل خواهد کرد بسیار پر اهمیت است. نازی اکتان از پوهنتون استانبول در مورد اهمیت این دور از انتخابات میگوید
این دور از انتخابات از لحاظ سیاسی از اهمیت خاصی در استفاده و توزیع منابع استانبول برخوردار است. جناهی که این منابع را عاقلانه استفاده کند، سهم قابل توجهی از آرا را در انتخابات عمومی برای مدت طولانی به دست خواهد آورد.
بعد از نتیجه یک نظرسنجی که در آن شکست نامزد حزب برحال را نشان می‌داد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور در آخرین لحظه وارد کارزار انتخاباتی این کاندید حزبش شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد هشدار می‌دهد که جهان باید تغییرات بی‌سابقه ای را در جهان کار به میان بیاورد تا آینده پایدار تأمین شده و جامعه عادلانه ای را ایجاد کند. منشی عمومی ملل متحد در کنفرانس بین المللی کار در ژنو بیانیه ای را در این زمینه ایراد کرد. لیزا شلاین گزارش را در مورد ژنو فرستاده است که برگرداندنی آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در حالی که سازمان بین المللی کار را به خاطر 100مین سالگرد تأسیس آن مبارکباد می گفت، از دست آوردهای بیشمار این سازمان در ایجاد معیارهایی که باعث مسئولیت بهتر و کیفیت کار برای میلیون ها تن از مردم گردیده است یادآور شد. او گفت آزمون‌هایی که سازمان بین‌المللی کار با آن در 100 سال آینده روبرو خواهد بود بیشتر خطیر می باشد.
As we look ahead, we know new technologies, especially artificial intelligence, will inevitably lead to a massive destruction of...
وقت ما به پیش نگاه می‌کنیم، ما می‌دانیم که تکنولوژی‌های جدید به خصوص هوشمند منجر به نابودی وسیع مشاغل شده، ولی در عین حال به همین اندازه مواقع جدید اشتغال را ایجاد می‌کند. در حال حاضر نمیتوان اثرات این تغییرات را پیش بینی کرد، اما واضح است که در آینده به مهارت‌های متفاوت‌تر و جدید نیازمندی احساس می‌کرد.
منشی عمومی ملل متحد میگوید برای مقابله با مقتضیات جدید، حکومت‌ها باید در ساحه تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را به اجرا در بیاورند که انعطاف پذیر بوده و بر پایه نیازمندی‌های فراگیری برای حیات مردمان استوار باشد. گوتریش میگوید که رفاه همگانی مردمان باید در محراق پالیسی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. برای این کار لازم است تا شغل شرافتمندانه پایدار برای طویل المدت خلق شود. او میگوید آینده پایدار برای جهان کار تا وقتی ممکن بوده نمیتواند تا به مقتضیات عاجل تغییر اقلیم پرداخته نشود.
Addressing the climate emergency is indeed the defining issue of our time. Climate action could create millions of sustainable jobs.
مخاطب قرار دادن حالت اضطراری اقلیم در واقعیت آن موضوع حیاتی زمان ماست. اقدامات در برابر تغییر اقلیم می تواند میلیون ها شغل پایدار را ایجاد کند. کاروباری که سازگار با محیط زیست یا به اصطلاح سبز باشد برای اقتصاد مفید واقع شده می تواند. اما تغییر اقلیم چنان به سرعت فرا می رسد که می تواند تهدیدات را به حیات انسان ها متوجه ساخته، بی‌ثباتی جهان را دامن زده و منجر به بی‌ثباتی و ازدیاد غربت در جهان گردد.
منشی عمومی ملل متحد میگوید باید محرکه جدید خلق شود و در بحث‌های مربوط به تغییر اقلیم گنجانیده شود. او میگوید این محرکه جدید ضروری است تا سیستم‌های سیاسی و اقتصادی را جهت رسیدن به اهدافی که در موافقتنامه اقلیم پاریس تعیین گردیده است تغییر بدهد، تا به این ترتیب در کاهش صعود گازهایی که مضر حالت پایدار کره زمین می باشد تغییراتی را وارد کند. او می گوید آرزو دارد تا به سمت رهنمونی شوند که منجر به اجلاس سران در مورد عملکرد در برابر اقلیم گردد که قرار است در ماه سپتامبر امسال در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردد.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود. داشته این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا، صدای آمریکا باشید.